رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در اینجا به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها آگاه میشویم با مریم منظوری.
با سلام. اجلاس سالانه سران عرب فردا چهارشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار می شود. انتظار می رود این اجلاس بر طرح صلح ارائه شده از سوی عربستان سعودی در سال 2002 میلادی شامل عادی سازی مناسبات کشورهای عربی با اسرائیل در ازای خروج اسرائیل از تمامی سرزمین های تصرف شده پس از جنگ سال 1967 میلادی تأکیدی دوباره داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خالد مشعل رهبر سیاسی و در تبعید حماس به عربستان سعودی اطمینان خاطر داده است که این گروه از هر اجماع اجلاس ریاض در مورد صلح حمایت خواهد کرد. در این میان زیاد ابو عمر وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی به این خبرگزاری گفت جامعه بین المللی باید اسرائیل را در صورتی که پیشنهاد صلح اعراب را رد کند منزوی کند. نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا امروز سه‌شنبه اعلام کرد بزرگترین مانور نظامی خود را در خلیج فارس از زمان حمله به عراق در سال 2003 میلادی آغاز کرده است. در این مانور دو ناو هواپیمابر و 100 هواپیمای جنگی این دو ناو هواپیمابر مشارکت دارند. این مانور همزمان با بازداشت 15 ملوان و سرباز بریتانیایی توسط ایران انجام می‌گیرد، اما فرماندهان آمریکایی می‌گویند این مانور از پیش برنامه‌ریزی شده بود و به معنای تهدید جمهوری اسلامی ایران نیست. ارتش آمریکا همچنین اعلام کرده است که این مانور در خارج از آب‌های ساحلی ایران انجام می‌شود. علی فرح‌بخش روزنامه‌نگار ایرانی که در آذر ماه سال گذشته خورشیدی در فرودگاه مهرآباد دستگیر شد و از آن زمان در بازداشت به سر می‌برد به 3 سال زندان محکوم شد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل این روزنامه‌نگار زندانی به خبرگزاری ایسنا گفت که پس از تعطیلات نوروزی بلافاصله تقاضای تجدید نظر می‌دهد و به حکم صادره اعتراض می‌کند. اتهام آقای فرح‌بخش از سوی شعبه 6 دادگاه انقلاب جاسوسی و دریافت پول از بیگانه عنوان شده، اما وکیل مدافع این روزنامه‌نگار زندانی اعلام کرد که علی فرح‌بخش منکر اصل ارتباط با عوامل بیگانه است. امروز سه‌شنبه در جریان انفجارها و تیراندازی مردان مسلح در شهرهای مختلف عراق حداقل 16 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک انفجار انتحاری در بازار شهر رمادی عراق حداقل 10 نفر را کشت. همچنین انفجار یک خمپاره در منطقه‌ای در جنوب پایتخت عراق موجب قتل حداقل 4 نفر شد. به علاوه پلیس شهر کرکوک اعلام کرد که 2 راهبه مسیحی توسط مردان مسلح کشته شدند. و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که ایران واکنش مثبتی به قطعنامه شورای امنیت و اعلامیه مشترک گروه 5 به علاوه 1 نشان دهد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، آقای لاوروف گفت حل مسئله هسته‌ای ایران به ایجاد محدوده عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه کمک خواهد کرد.
تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان بود با مریم منظوری. اما در دقایق پیش رو چه گزارش‌هایی برایتان تدارک دیدیم؟ توافق برای آشتی و صلح در ایرلند شمالی پس از 30 سال جنگ و خونریزی. شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بازرسی و نظارت منظم بر مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران و ازبکستان را لغو کرد. گزارشی داریم در این باره. تازه ترین رویدادهای ورزشی و گزارش‌های دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با ما بمانید. پس از 30 سال جنگ و خشونت در ایرلند شمالی و از بین رفتن جان بیش از 3500 نفر، بالاخره تلاش‌های 10 ساله اخیر برای صلح به بار نشست و دو طرف متخاصم این منطقه پرآشوب با هم آشتی کرده به زودی دولت منطقه‌ای مشترکی تشکیل خواهند داد. همکارمان شهران تبری که تا به حال چند بار از سوی رادیو فردا به ایرلند شمالی رفته و از نزدیک با مسائل این منطقه آشناست، گزارشی دارد که با هم میشنویم.
وقتی برای اولین بار در سال 1999 به مناسبت امضای قرارداد صلح موسوم به جمعه عید پاک به بلفاست مرکز ایرلند شمالی رفتم، هم مردم و هم سیاستمداران امید داشتند که بالاخره صلح و آرامش در این منطقه جنگ زده برقرار شود و مردم عادی بتوانند از فرصت‌های زندگی روزمره و تلاش برای وضع اقتصادی بهتر برخوردار شوند. اما 2 سال بعد وقتی دوباره به بلفاست و مقر دولت در ساختمان زیبای استورمونت رفتم، تمام گروه های سیاسی با هم قهر بودند و هیچ کس حاضر نبود با دیگری سر میز مذاکره بنشیند. در آن موقع تصور آن که جری ادامز رهبر کاتولیک حزب شینفین با ایان پیزلی کشیش پروتستان و رهبر حزب دموکراتیک وحدتخواه سر یک میز بنشینند تصوری تخیلی و مقرون به محال خوانده میشد. اما پس از آن که 8 سال تلاش سیاستمداران برای تشکیل دولت منطقه‌ای به بن‌بست رسید، ماه گذشته مردم ایرلند شمالی با رأی نزدیک به برابر برای 2 حزب متخاصم به آنها گفتند وقت آن رسیده که اختلافها را کنار بگذارید و با هم از در سازش درآیید. شب گذشته ایان پیزلی که حزبش خواهان وحدت با بریتانیا است و همراه جری ادامز که حزبش خواهان وحدت با جمهوری ایرلند و تشکیل ایرلندی واحد است به ساختمان تاریخی استورمونت در بلفاست رفتند و متعهد شدند تا حدود 1 ماه دیگر یعنی 8 می امسال دولتی ائتلافی تشکیل داده بالاخره روال یک نظام دموکراتیک را دنبال کنند. ایان پیزلی در این حال که اعلان کرد کمیته مرکزی حزبش مشارکت کامل در دولت جدید را تصویب کرده است گفت
We must never forget those who have suffered during the dark period from which we are. Please God now emerge.
ما هرگز نباید آنهایی را که در این دوران سیاه رنج بردند و آسیب دیدند فراموش کنیم. دوران سیاهی که به شکر خدا اکنون از آن بیرون آمدیم. ما باید تمام تلاش خود را بکنیم که بهترین آینده را برای مردم این سرزمین تأمین کنیم و از کسانی که در این دوران هستی خود را از دست دادند حمایت کنیم. جری ادامز با اشاره به 2 رنگ نارنجی و سبز که به ترتیب نماد پروتستان ها و کاتولیک هاست گفت
This has been the sad history of orange and green. Now there's a new start with the help of God.
این تاریخ غم‌انگیز نارنجی و سبز بود. اما اکنون به امید خدا ما در آستانه آغازی نو هستیم. او افزود شینفین آغاز این رابطه جدید بین سبز و نارنجی و همه رنگ‌های دیگر را خوشامد می‌گوید. آغاز شرایطی که در آن تمام شهروندان بتوانند مشارکت کنند و مالک آینده‌ای صلح‌آمیز، پربار و همراه با عدالت باشند. با وجودی که 2 رهبر ایرلند شمالی که تا چندی پیش سایه یک دیگر را با تیر می زدند شب گذشته رسماً به توافق رسیدند، در پایان با یک دیگر دست ندادند و آنطور که در فیلم ها نشان داده شد به چشم هم نگاه نکردند. با این حال 3 شنبه 26 مارس روزی تاریخی در دفتر ایرلند شمالی ثبت شده است. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا که دولتش معمار صلح ایرلند شمالی خوانده می شود گفت
This is a very important day for the people of Northern Ireland, but also for the people and the history of these islands. And in a sense, everything we've done over the last 10 years has been a preparation for this moment.
این روزی مهم برای مردم ایرلند شمالی و همچنین برای تمام مردم جزایر بریتانیا است. و در واقع تمام آنچه ما طی 10 سال گذشته انجام دادیم مقدمه ای بود برای این روز تاریخی.
گزارشی بود از شهران تبری در ارتباط با ایجاد صلح و آشتی میان طرفین متخاصم در منطقه ایرلند شمالی پس از 30 سال جنگ و خشونت. یادآوری میکنم که در دقایق پیش رو مطابق شامگاه هر 3 شنبه برنامه صدای شما را خواهید شنید. صدای شما در این شامگاه بهاری به پیامهای نوروزی شما اختصاص خواهد داشت. اما تا پیش از صدای شما توجهتان را به گزارشی دیگر جلب می کنم. شورای حقوق بشر، عالی‌ترین نهاد مدافع حقوق بشر در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه تصمیم گرفت رسیدگی و تحقیقات معمول درباره ایران و ازبکستان را برخلاف تمامی اتهامات موجود علیه وضعیت حقوق بشر در این دو کشور از دستور کار خارج کند. به گفته کارشناسان، با توجه به ترکیب اعضای این شورا که برخی از آنها خود از ناقضان حقوق بشر هستند، اتخاذ چنین تصمیمی قابل پیش بینی بود. مریم منظوری از رادیو فردا در این باره گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در 2 کشور ایران و ازبکستان طبق تصمیم اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز دوشنبه از دستور کار این سازمان خارج شد. این تصمیم از سوی بسیاری از افراد، نهادها و جوامع مدافع حقوق بشر مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. بروکس آن رابینسون، سخنگوی دفتر ارتباطات آمریکا در سازمان ملل متحد در ژنو، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
The United States is very disappointed with these decisions. In one instance,
ایالات متحده آمریکا از اتخاذ چنین تصمیمی بسیار ناامید است. در نگاه اول این پیشنهاد به طور کلی خارج از دستور کار و دیدگاه مجمع عمومی سازمان ملل به نظر می رسد که تنها چند ماه پیش وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. مجمع عمومی سازمان ملل نظر مشابهی نیز به وضعیت حقوق بشر ازبکستان دارد. به نظر ما این واقعا جای پشیمانی دارد که شورای حقوق بشر نمی تواند به این موارد جدی نقض حقوق بشر رسیدگی کند.
To address these serious human rights situations.
پیشنهاد این تصمیم از سوی گروه کاری 5 عضوه‌ای ارائه شد که از جمله کشور زیمبابوه از اعضای آن است و این پیشنهاد از سوی شورای حقوق بشر که 47 کشور در آن عضو هستند پذیرفته شد. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا درباره تصمیم اخیر شورای حقوق بشر میگوید در جلسه‌ای که جمعه گذشته در مقر سازمان ملل متحد در ژنو با حضور فدراسیون جامعه‌های بین‌المللی حقوق بشر و دیدبان حقوق بشر برگزار شد وی خود به این نکته اشاره کرده که سابقه فعالیت شورای حقوق بشر امیدی را برای رسیدگی به وضعیت ایران باقی نگذاشته است. عبدالکریم لاهیجی در گفتگو با رادیو فردا گفت
ما یک چنین موضوعی رو پیشبینی میکردیم. متاسفانه کارنامه شورای حقوق بشر در سه اجلاس کنونی این امید رو به ما نمیده که در اجلاس چهارم که بیش از یک هفته از کارش باقی نمونده ما امید داشته باشیم که قطعنامه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران صادر بشه، به خاطر اینکه از نخستین روزهای تشکیل شورا حقوق بشر یک کانون تشنج، کانون اختلاف سیاسی با یک جبهه بندی کشورهای جنوب در مقابل کشورهای شمال بوده و هست. کشورهای جنوب هم اونجا اکثریت مطلق دارند به زعامت نه تنها الجزایر، یک رژیمی که در حال کارنامه خودش هم در زمینه حقوق بشر بسیار سیاهه، حتی دو کشور دموکراسی نوپای آفریقای جنوبی و برزیل. یعنی اونها میگن که یا باید وضعیت حقوق بشر در تمام دنیا مورد رسیدگی قرار بگیره که این رو هم دروغ میگن، یا اینکه ما نمیذاریم که فقط پرونده یک کشور اون هم با تشخیص شورای حقوق بشر مورد رسیدگی قرار بگیره و کشورهای دیگه فراموش بشن.
آقای لاهیجی میگوید شورای حقوق بشر همانند کمیسیون حقوق بشر نماینده سازمان ملل است و در آنجا نیز دولت‌ها عضویت دارند.
80% این دولت‌هایی که در شورای کنونی حقوق بشر عضویت دارند خودشون ناقض حقوق بشرند. بنابراین مسلم است که اونها بیشتر دنبال روابط دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادیشون هستن با ایران و سایر کشورهای ناقض حقوق بشر. مسلم است که سازمان ملل با یک بحرانی در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در جهان، به خصوص در کشورهایی که نقض حقوق بشر فاحشه در اونجا و مستمره مثل ایران، مواجهه.
شورای حقوق بشر سازمان ملل حدود یک سال پیش در سال 2006 جایگزین کمیسیون حقوق بشر این سازمان شد و هدف از تشکیل آن رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان بود. عبدالکریم لاهیجی میگوید
متاسفانه مشاهده میکنیم که نهاد جدید هم مثل نهاد گذشته، یعنی کمیسیون حقوق بشر، مرکز زدوبندها و تصفیه حساب‌های سیاسی است.
اجلاس پنجم شورای حقوق بشر در ماه ژوئن سر گرفته خواهد شد و همزمان مأموریت شماری از اعضای شورا نیز به پایان خواهد رسید. عبدالکریم لاهیجی میگوید
ما از همین الان کوشش میکنیم که شاید کشورهایی که به صورت عینی‌تر وضعیت حقوق بشر رو بهش علاقه نشون میدن جانشین کشورهایی مثل الجزایر، تونس، عربستان سعودی و کشورهایی که در واقع خودشون در صدر لیست ناقضین حقوق بشر هستن قرار بگیره. رأیی که دیروز گرفته شده این رأی دائمی نیست، این رأی است در ارتباط با اجلاس کنونی و تصمیمی که دیروز گرفتن.
اجلاس روز گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست جوامع دفاع از حقوق بشر مبنی بر صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران و فرستادن گزارشگری ویژه به ایران را رد کرد. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی حقوق بشر در گفتگوی خود با رادیو فردا میگوید سیاست فعلی شورای حقوق بشر درباره بسیاری از کشورها از جمله ایران کارساز نیست.
با توجه به اینکه 15 گزارشگر موضوعی از طرف شورای حقوق بشر تعیین شدند، اونها میگن که اونها هستن که وضعیت مثلا شکنجه، حقوق زن، حقوق کودک، بازداشت‌های خودسرانه رو در تمام کشورهای دنیا مورد رسیدگی قرار میدن، بنابراین کافیه. پاسخ ما این هستش که نه، به خاطر اینکه حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی ایران با این گزارشگرها هم کار نمی‌کنن. گزارشگر مربوط به شکنجه تا حالا نتونسته به ایران بره، گزارشگر مربوط به مدافعان حقوق بشر تا حالا بهش ویزا ندادن، گزارشگر مربوط به حقوق زنان همینطور. به خصوص که خانم لوئیز آربر کمیسر حقوق بشر سازمان ملل همواره در کنار ما بوده و میگوید که این شورا نمیتواند به گونه‌ای که طی یک سال گذشته کار خودش رو انجام داده به حیات خودش ادامه بده.
به گفته خبرگزاری رویترز، به نقل از برخی از دیپلمات‌ها، این شورا پیش از تصمیم‌گیری اخیرش مبنی بر خروج ایران و ازبکستان از فهرست اولویت‌های دستور کار خود، از اشخاص و گروه‌های مدافع حقوق بشر گزارش‌هایی را درباره اعدام‌ها، نقض دستگاه قضایی و اعمال شکنجه در زندان‌های ایران دریافت کرده است.
شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل بازرسی و نظارت منظم بر مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران و ازبکستان را لغو کرد. گزارشی بود از مریم منظوری. در 27 روز ماه مارس و 7 روز فروردین ماه که دمای هوا در بسیاری از نقاط نیمکره شمالی کره زمین رو به گرم شدن است، بنا به گزارش‌ها محورهای هراز و کرج چالوس در استان تهران از ساعت 16 امروز به علت بارش شدید برف و عدم دید کافی تا اطلاع ثانوی مسدود شده است. مرکز فرماندهی و کنترل جاده‌ای پلیس راه نیروی انتظامی ایران از رانندگانی که قصد تردد در تمامی محورهای کشور را دارند درخواست کرد با سرعتی مطمئن حرکت کنند و به توصیه‌های پلیس راه و سازمان راهداری نیز توجه کافی نشان دهند. ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. همانطور که می‌دانید، آیین نوروز میان بسیاری از اقوام آیینی مشترک است. حتی اقوامی که لزوماً به زبان فارسی صحبت نمی‌کنند، مانند کردها. با این حال در این روزهای نوروز، امام علی رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد کرده که پسوندهای روسی مانند اوف، یف، ایچ، اووا و یونا از آخر نام خانوادگی شهروندان تاجیک حذف شود. مانی کسروی برای من از جزئیات بیشتری در این باره میگوید.
در پی پیشنهاد رئیس جمهور تاجیکستان مبنی بر حذف پسوندهای روسی از نام خانوادگی شهروندان تاجیک، رادیو و تلویزیون این کشور ظرف چند روز گذشته در برنامه‌های خبری خود از رئیس جمهور تاجیکستان به عنوان امام علی رحمان نام می‌برد. رئیس جمهور تاجیکستان در جمع روشنفکران به مناسبت عید نوروز این پیشنهاد را اعلام کرد. پیشنهاد امام علی رحمان مورد توجه مردم به ویژه روشنفکران تاجیک قرار گرفته است. برخی از صاحب نظران معتقدند پیشنهاد رهبر تاجیکستان با استقبال بسیاری از تاجیک‌ها به ویژه شخصیت‌های فرهنگی و علمی این کشور روبرو می‌شود، ولی اجرای آن مدت‌ها در تاجیکستان طول خواهد کشید، زیرا باید تمام اسناد و مدارک تغییر کند که برای دولت نیز هزینه‌هایی در بر خواهد داشت. بقیده آنان بهترین کار در گام نخست این است که شناسنامه های جدید را بدون پسوندهای روسی صادر کنند و بقیه اسناد را به مرور اصلاح نمایند. امام علی رحمانوف در سخنرانی های خود به ویژه در 2 سال گذشته تاکید زیادی بر احیای هویت و سنت های تاجیک ها دارد. دولت تاجیکستان سال گذشته نیز سال تمدن آریایی ها و همچنین چند کنفرانس ویژه فارسی زبانان را برگزار کرد تا ثابت نماید که به دنبال احیا و حفظ هویت ملی خود است. سرزمین امروز تاجیکستان یا بخشی از بخارای بزرگ که 13 قرن پیش به ماوراءالنهر شهرت داشت، مرکز حکومت و بخشی از قلمرو دولت شاه اسماعیل سامانی بنیانگذار سلسله سامانیان در قرن 2 هجری قمری بود. تاجیک‌ها با فروپاشی اتحاد شوروی تلاش زیادی دارند تا فرهنگ گذشته خود را زنده کنند. در حال حاضر آداب و سنت‌های اصیل به خصوص در ایام نوروزی در جای جای قلمرو تاجیکستان خودنمایی می‌کند، به گونه ای که مردم لباس‌های محلی می‌پوشند و سفره‌های رنگین برای میهمانان خود پهن می‌کنند. مانی کسروی، مسکو.
مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را ادامه می‌دهیم و در اینجا نوبت به برنامه صدای شما می‌رسد. مطابق هر شامگاه سه‌شنبه با ژان خاکزاد.
الو رادیو فردا. الو سلام علیکم رادیو فردا.
الو کنانی هم شبیه رادیو فردا
از یه از تماس میگیرم.
صدای شما. سلام دوستان، به برنامه خودتون برنامه صدای شما خوش آمدید. همانطور که وعده داده بودیم، برنامه این هفته اختصاص دارد به پیام‌های نوروزی شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. به تعدادی از این پیام‌ها گوش می‌کنید.
این عید سعید باستانی را به تمام ملت ایران، مخصوصاً ایرانیان خارج از وطن، تبریک می‌گم و آرزو دارم این یادگار نیاکان ما برای همیشه پایدار بماند.
آرزو اینه که در سال جدید دولت ایران به کشورهای دیگه کاری نداشته باشه، درآمد نفتی هم خرج جوانان ایران بکنه. عید نوروز هم بهتون تبریک میگم.
شرکت نمایشگاه زنگ زدم. آرزو دارم در این سال جدید ایران و آمریکا با هم بشینن سر میز مذاکره و صلح کنن. به ملت ایران 28 سال در انتظار این روزه.
سلام، من سمیا هستم، از زنجان تماس میگیرم. سال نو رو به شما و تمام دستان رسان رادیو فردا تبریک عرض میکنم.
خواستم این عید باستانی رو به تمام هموطنان عزیزم در سراسر دنیا تبریک بگم.
عید بر شما و همه ایرانیانی که بخصوص در خارج کشور هستند مبارک باد و پیروز و سربلند باشند.
نوروز 86 بر کلیه زحمتکشان رادیو فردا مبارک باد. امیدواریم در نهایت سلامتی و شادکامی سال نو را آغاز کنیم.
خیلی دوست دارم بگم که عید همه مبارک و واقعا از صمیم قلب آرزو میکنم که تمام جوانای ایرانی که مقیم کشور چه خارج از کشور هستن زندگی میکنن اینجا سالم سلامت سربلند باشن.
با تشکر از همه شنوندگان گرامی که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتن و عید نوروز را به ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا تبریک گفتن. به پایان برنامه امروز رسیدیم. از هفته آینده برنامه صدای شما مانند همیشه اختصاص به انعکاس دیدگاه‌های شما شنوندگان عزیز خواهد داشت. با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. تا برنامه آینده خدا نگهدار. صدای شما.
برنامه صدای شما بود که در این شامگاه بهاری به پیام‌های نوروزی شما اختصاص داشت. ساعت در تهران 19:23 و در اینجا نوبت می‌رسد به مرور تازه‌ترین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
فوتبال ایران طی روزهای چهارشنبه و جمعه شاهد دو مسابقه حساس است. یکی در سطح ملی و دیگری در دیدارهای باشگاهی. روز چهارشنبه تیم ملی فوتبال امید ایران در سومین مسابقه از مرحله مقدماتی رقابت‌های المپیک 2008 پکن در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم امید اردن خواهد بود. در این بازی که به گفته کارشناسان مسابقه مرگ و زندگی لقب گرفته، تیم ایران برای صعود نیاز به پیروزی و کسب هر سه امتیاز مسابقه دارد. در این گروه تیم عربستان با 6 امتیاز در صدر جدول قرار دارد، استرالیا با 2 امتیاز دوم است و اردن و ایران هر کدام با 1 امتیاز در ردیف‌های سوم و چهارم ایستاده‌اند. طبق اعلام فدراسیون فوتبال ایران، برای مسابقه روز چهارشنبه تیم‌های ایران و اردن بلیت فروشی نخواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند به صورت رایگان در ورزشگاه این بازی را تماشا کنند. اما روز جمعه دیدار سنتی تیم‌های پرسپولیس و استقلال در رقابت‌های باشگاهی لیگ برتر انجام می‌شود. بازی تیم‌های قرمز و آبی پایتخت ایران که طرفداران زیادی دارند، در چند دهه گذشته تماشاگران زیادی را به ورزشگاه آزادی تهران کشانده. قضاوت این بازی بر عهده یک تیم داوری از کشور آلمان است. در اروپا ادامه رقابت‌های فوتبال انتخابی یورو 2008 فردا چهارشنبه با برگزاری 20 مسابقه پیگیری می‌شود. در بازی‌های مهم گروه‌های هفتگانه در گروه اول لهستان صدرنشین با ارمنستان و فنلاند تیم دوم جدول با آذربایجان به مسافه یکدیگر می‌روند. در گروه دو ایتالیا و اسکاتلند در یک نبرد سرنوشت‌ساز به دیدار یکدیگر خواهند رفت. در گروه سه ترکیه میزبان نروژ است و یونان میهمان مالت. در گروه چهار جمهوری چک در پراگ میزبان قبرس است و ایرلند هم پذیرای اسلوواکی. در گروه پنج تیم ملی فوتبال انگلیس به دیدار تیم ته جدولی یعنی آندورا می رود. در گروه شش سوئد تیم اول جدول با ایرلند شمالی تیم دوم جدال دارد و اسپانیا هم میزبان ایسلند خواهد بود. و در گروه هفتم هلند صدرنشین به میهمانی اسلوونی خواهد رفت. در مسابقات تنیس جایزه بزرگ میامی در آمریکا بامداد امروز در دور سوم مردان در یک بازی مهم نیکولای داویدنکو تنیسباز روسی و سید شماره 4 جهان در دو ست پی در پی مغلوب آمردیلیچ تنیسور بوسنیایی و اصل آمریکایی شد. در سایر دیدارهای مهم دور سوم مردان روژه فدرر از سوئیس، رافائل نادال و تامی روبردو از اسپانیا، خوان دل پورتو از آرژانتین و ایوان لیوبیچیچ از کرواسی با پیروزی بر حریفان خود به مرحله بعدی صعود کردند. در قسمت خانم ها هم طی یک مسابقه حساس در مرحله یک هشتم کیم کلیسترز از بلژیک و سید شماره 5 جهان با نتیجه 1-2 مغلوب لینا تنیسوری از کشور چین شد. در چند دیدار مهم دیگر مرحله یک هشتم جوستین هنین هاردن از بلژیک، سرنا ویلیامز از آمریکا و سارا پر از اسرائیل با پیروزی بر رقیبان به دوره 1/4 نهایی راه یافتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
با شنوندگان ما،
با گزارشگران ما،
با ایرانیان،
با جهانیان،
با شما، با دیگران، با فردا. شهر فرنگ،
شهر فرنگ،
با رادیو فردا در چهار گوشه دنیا.
جمعه شب‌ها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب.
شهر فرنگ.
در فرصت باقی مانده توجهتان را به چند خبر جلب می‌کنم. نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا امروز سه‌شنبه اعلام کرد بزرگترین مانور نظامی خود را در آب‌های خلیج فارس از زمان حمله به عراق در سال 2003 میلادی آغاز کرده است. در این مانور دریایی دو ناو هواپیمابر جان سی استنیس و دوایت آیزنهاور همراه با 100 هواپیمای جنگی این دو ناو مشارکت دارند. این مانور همزمان با بازداشت 15 ملوان و تفنگدار دریایی بریتانیایی به دست نیروهای سپاه پاسداران ایران انجام می‌گیرد. با این حال فرماندهان آمریکایی می‌گویند که این مانور از پیش برنامه ریزی شده بود و تهدیدی برای جمهوری اسلامی ایران نیست. اجلاس سالانه سران کشورهای عرب فردا چهارشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی آغاز به کار می‌کند. قرار است این اجلاس بر طرح صلح ارائه شده از سوی عربستان سعودی در سال 2002 متمرکز باشد. در آن طرح صلح عربستان سعودی عادی سازی مناسبات کشورهای عربی با اسرائیل در ازای خروج اسرائیل از تمامی سرزمین‌های تصرف شده پس از جنگ سال 1967 مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خالد مشعل، رهبر سیاسی و در حال تبعید گروه حماس، به عربستان سعودی اطمینان خاطر داده که این گروه از هر اجماعی در اجلاس ریاض در ارتباط با موضوع صلح حمایت خواهد کرد. در این میان زیاد ابو عمر وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی به این خبرگزاری گفته است که جامعه جهانی باید اسرائیل را در صورتی که پیشنهاد صلح اعراب را رد کند منزوی سازد. امروز سه‌شنبه در جریان انفجارها و تیراندازی مردان مسلح در شهرهای مختلف عراق دست کم 16 نفر کشته شدند. یک انفجار انتحاری در بازار شهر الرمادی عراق حداقل 10 نفر را کشت. همچنین انفجار یک خمپاره در منطقه‌ای در جنوب پایتخت عراق قتل حداقل 4 نفر را در پی داشت. با آرزوی داشتن لحظاتی خوش در این روزهای بهاری از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 20 به وقت تهران. با تشکر از همراهیتان، نیما تمدن.